انتظارها از نتیجه نشست آستانه در مسکو؟ خوب و بد وزارت بازرگانی؟ سرقت معنوی از ایران و پاسخ وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری؟ حاشیه ها در خصوص رفع فیلتر واتساپ و اینستاگرام؟ و ماجرای فروختن جزایر کیش و قیش. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه در اختیارتون هست سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. لطفاً از این طریق به سوال پیامکی ما پاسخ بدید. به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه یک، انتخاب مدیران شایسته. گزینه دو، شفاف سازی سازوکارها. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً از طریق ۳۰۱۰۳۵ برای ما ارسال کنید. به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ این موضوع موضوعی که دغدغه همه مردم ایران هست. لطفاً به ما بگید که چگونه میشود از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ یک، انتخاب مدیران شایسته. دو، شفافسازی سازوکارها. عدد گزینه مورد نظرتون رو بفرستید به 3010-35. منتظر پیام‌های شما هستیم. خب بریم به اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
در بخش گفتگوی ویژه با موضوع انتظارها از نتیجه نشست آستانه در مسکو قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر صدرالحسینی، سلام به شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر صدرالحسینی، این نشست با نقش‌آفرینی‌های جدید ایران و تغییرات در نظم منطقه‌ای چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عبیری، همطور که جناب علی فرمودید، با توجه به اینکه هندسه قدرت در حال تغییر هست،
بله،
و قطعا نقش آفرینانی که امروز بتوانند در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی نقش آفرینی کنند، میتوانند بازیگران اصلی این تغییر قدرت از غرب به شرق باشند. خب جمهوری اسلامی ایران از 5 سال پیش که به درخواست نظام سیاسی سوریه از حدود 10 سال قبل رفته بود و کمک کرده بود، از 5 سال پیش موضوع با یک ابتکار جدید سیاسی، موضوع صلح رو در منطقه پیگیری کرد و یکی از عوامل اصلی ناامنی در منطقه اختلاف بین ترکیه و سوریه بود. به همین مناسبت با طرح‌های روشن و شفاف جمهوری اسلامی ایران، روسیه، سوریه و ترکیه دور یک میز نشستن به نام نشست آستانه، که البته نکته مهم این هست که چندین دور جلسه بین مسئولین عالی رتبه این 4 کشور در سطح وزرا، حالا من به حوزه کارشناسی الان اشاره نمی کنم، و چندین جلسه بین رؤسای جمهور در پایتخت های 4 کشور سه کشور یعنی روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد.
و
در دو هفته
بله بفرمایید
دو هفته قبل هم وزرای دفاع این چهار کشور دور هم جمع شدند که در حقیقت اینها ضامنین قضایا در حوزه مسائل مرزی و امنیتی این چهار کشور هستند و در حال حاضر هم وزرای خارجه در حقیقت برای گفتگوهای نهایی الان در حال حاضر با همدیگه در حال گفتگو در مسکو هستند. به نظر میرسه تسریع در این اقداماتی که به بخشی از اونها اشاره کردم بسیار میتواند در حوزه مسائل امنیتی منطقه و نظام بین الملل کمک بکنه. اما انتظاری که فرمودید، من باید به طور روشن و شفاف بگم انتظار زیادی در این رابطه وجود نداشته مگر جلوگیری از زیاده خواهی دولت ترکیه. یعنی در حقیقت اختلاف اصلی نگاه زیاده خواهانه ترکیه بوده و عدم توجه به تمامیت ارضی سوریه. اگر این موضوع که به نظر میاد تا حدود قابل توجهی هم قابل حل هست و حل شده به اتمام برسه، مسئله بازگشت آوارگان، موضوعات دیگه‌ای که در حقیقت الان وجود داره هم در حوزه تروریسم ادلب که ساکن ادلب هستند و اینها اینها موضوعات هستند که میتواند در ظل اون موضوع اصلی که یاد کردم قابل حل هستند و حل خواهند شد. در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. یه اتفاق دیگری در منطقه افتاد که از ایتالیا هم یه اشاره گذرایی کردید، اون هم موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بود که نشون از تغییر شرایط منطقه داره و خب واکنش های غربی ها و آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی رو هم به دنبال داشت. پیشتر ترکیه هم یه موضع متفاوتی داشته، در حال حاضر که در آستانه انتخابات هم هست، حالا یا منجر به تسهیل در روابط منطقه میشه و یا اینکه به هر حال ترکیه سر مواضع خودش همچنان ایستاده. ارزیابی حضرت عالی در این خصوص چیه؟
ببینید موضوع در حقیقت بازگشت سوریه به اتحادیه عرب درخواستی بود که اتحادیه عرب از سوریه داشت.
بله.
یعنی این موضوع رو میتوانیم دو طرفه بیان کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه در طول 10 سال گذشته که صندلی سوریه در این اتحادیه از او اخذ شده بود و اجازه ورود نداشت، مجموعه اتحادیه هیچ گونه تحول قابل توجهی و هیچ گونه نقش‌آفرینی قابل ذکری رو نه در مسائل منطقه‌ای داشتن و نه در موضوعات و مسائل بین المللی. بنابراین هویت اتحادیه عرب با حضور سوریه برمیگردد به اون چیزی که برای او تشکیل شد، که حالا خیلی نمیخوایم ورود به این موضوع بکنیم. در حقیقت سوریه صدا و ندای مقاومت است در اتحادیه عرب.
بله.
به همین دلیله که بعضی از کشورها به طور رسمی مثل امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی از بازگشت این کشور ناراحت و نگران شدند. اما این نکته ای که به مسئله ترکیه ارتباط پیدا میکنه، با توجه به اینکه در طول حداقل 5 سال گذشته بر مخالفین دولت کنونی، من ابا دارم از این که اسم ببرم با توجه به شرایطی که ما و ترکیه با هم داریم و ارتباطاتی که داریم، میگم دولت ترکیه، با توجه به اینکه تمام مخالفان دولت ترکیه و سیاست‌های او در حوزه مسائل سوریه و تروریسم چه در داخل ترکیه چه در خارج ترکیه به این مطلب رسیدند که ترکیه یک راهبرد غلط رو پیمود، بنابراین به نظر نمیاد این بازگشت در حوزه داخلی ترکیه و در موضوع خاص انتخابات تأثیر قابل توجهی داشته باشه. البته فراموش نمی کنیم که آقای کمال اغلو از ابتدا با این سیاست های دولت کنونی که عرض میکنم دیگه اسم نمیبرم مخالف بود و الان هم در تبلیغات خودشون به این موضوع دارن اشاره میکنن که ما از ابتدا با این جهتگیری مخالفیم و اگر که ما رئیس جمهور بشیم بلا فاصله در حقیقت اون اختلافات گذشته‌ای که در طول این 12 سال قبل تا کنون باعث این نابسامانی‌ها برای دو کشور و آوارگی تعداد قابل توجهی از مردم سوریه به ترکیه و فشار اقتصادی مضاعف به ترکیه آمد رو حل و فصل میکنیم. بنابراین اصل بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در این حد فقط در انتخابات تأثیر گذاشت.
و یه اتفاق خوب دیگری هم افتاده، این که حاضران در نشست مسکو هم به احترام به تمامیت ارضی سوریه و البته طراحی نقشه راه برای پیشبرد روابط ترکیه و سوریه تأکید کردن. وزرای خارجه ایران و روسیه و سوریه و ترکیه توی نشست مسکو همه با هم متفق القول نظرشون بر احترام به تمامیت ارضی سوریه است و عدم مداخله در امور داخلی این کشور و البته طراحی یک نقشه راه برای پیشبرد روابط ترکیه و سوریه. اینم خبر جدیدیه که از نشست مسکو الان واصل شده.
آقای دکتر عبیدی، اینو من خدمتتون عرض بکنم، این مواردی که در عرض دیروز و امروز و حالا اون بیانیه نهایی، اینا در فرایندهای اقدامات کارشناسی که در طول این 5 سال انجام شد در سطوح مختلف تقریبا این وضعیتش روشنه.
بله.
اصلا تداوم حضور ترکیه در این میز 4 ضلعی که این 4 کشور هر کدام در یکی از اضلاع اون می نشینن این بود که ترکیه از ابتدا این مسائل رو پذیرفته بود، اما با توجه به شرایطی که دولت برای خودش ایجاد کرده بود نمی توانست با این صراحت و شفافیتی که امروز در آستانه انتخابات با او روبرو هست اون رو بیان بکنه. بنابراین به نظر میرسه که اگر قرار نبود ترکیه به وظایف قانونی و بین المللی خودش در حوزه منطقه و سوریه عمل بکنه قطعا این جلسات تا امروز ادامه پیدا نمی کرد.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صدرالحسینی عزیز، شب خوبی
داشته باشید. انشاءالله موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدارت.
خدا
زنده باشید. خداحافظ. در بخش گفتگوی ویژه درباره انتظارها از نتیجه نشست آستانه در مسکو گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. سوالی که از شما پرسیدیم این بود که به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ این موضوع دغدغه خیلی از ماهاست، دغدغه خیلی از شما شنونده‌هاست. لطفاً کمک بکنید، شما هم همراهی بکنید و بفرمایید که انتخاب مدیران شایسته میتونه کمک بکنه و یا شفاف سازی سازوکارها. عدد گزینه مورد نظرتون رو فقط کافیه برام بفرستید. اگر نکته‌ای هم دارید توضیح بدید. 30,000 10,35. گفتن مبارزه با هوای نفس اماره در از بین رفتن فساد بسیار مؤثر است. آقا محمد شعرباف از مشهد و رضا گفتن گزینه 1 یعنی انتخاب مدیران شایسته. و علی آقا از تهران گفتن گزینه 2 شفاف سازی سازوکارها. شما هم به ما بفرمایید که به نظر شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه 1 انتخاب مدیران شایسته، گزینه 2 شفاف سازی سازوکارها. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً بفرستید برامون به 30,000 10,35. به لحظه های اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان مغرب به افق تهران با ادامه برنامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19 و 18 دقیقه است. خدایا هرگز مبادا زبانم از شکر گفتن تو باز ایستد، قلبم اگر فقط لحظه ای از شوق تو سرشار نباشد آن لحظه لحظه مرگ است. خدایا عشقی که هر لحظه تو را می خواند و بی قرار توست همواره با من است.
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم حسین صبحدل.
الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه تعاطف و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. الهی که هر دعا و حاجتی رو تو این لحظه ها سوار بر بال صلوات روانی درگاه خدا کردین به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشه. با ادامه بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو با شما ایم. از شما خواستیم به ما بگین که آقا چی کار بکنیم که وقوع فساد در جامعه کمتر بشه یا پیشگیری بشه. گزینه 1 انتخاب مدیران شایسته، گزینه 2 شفاف سازی سازوکارها. بعضی از شما هم معتقدین باید گزینه 3 باشد که به هر دوی این موارد اشاره بشه. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفا عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید به این سامانه پیام کوتاه 0912 4 رقم آخر 8311. گفتن هرگاه مسئولین و مدیران الگو شوند. نوزده و 25 دقیقه است. میخوایم در خصوص ماجرای فروختن کیش و قش نکاتی رو که از زبان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیئت دولت در گفتگو با سرکار خانم شعار همکار خوبمون مطرح کردن رو بشنویم. بفرمایید لطفا.
گزارش ویژه
و این نکته ای که صندوق بازنشستگی مطرح شد در این زمینه هم میفرمایید بابت فروش قشمکیش و این داستانه که
این یه حرف نسنجیده غیر کارشناسی بود
برکناریشون
اینها مطرح شده خدمت شما. ببین اون یه بحث جلسه خصوصی بوده از یه برادر یه صحبتی کرده است که اساسا نظر خودش اعلام کرده است از منظر ما حرف غیر منطقی و حرف غیر کارشناسی و نسنجیده است. ما خوشبختانه شما سال قبل دیدید که تا آخرین ریال مطالبات رو پرداخت کردیم، یک ریال هم مازاد برداشت نداشتیم. امسال هم به فضل الهی این دولت با قوت و قدرت برنامه ریزی کرده است و انشالله رحمان بدون یک ریال کسری. ببینید شما الان فروردین گذشت، الان اردیبهشته، ما فروردین رو بدون یک ریال کسری پرداخت کردیم. اردیبهشت هم سازمان تامین شما از دیروز شروع کرده به پرداخت و تا پایان سال و انشالله در سنوات آتی آنچنان دولت دقیقاً برنامه ریزی کرده است که ما هیچ گونه مانع و مشکلی نداریم. اون چه که مطرح شده است برمیگردد به گذشته، بدهی های انباشته‌ای بوده است که این دولت ظرف همین تقریبا قریب به کمتر از دو سالی که توفیق خدمت داشته است حدود 200 هزار میلیارد تومان از بدهی های گذشته را مستهلک کرده است و در بودجه سنواتی هم همواره کسری ها را پیش بینی کرده، پرداخت کرده، کمک کرده. اون اظهار نظر عزیزمون هم اظهار نظر فردی و شخصی بوده است در یک جلسه خصوصی مسئله رو مطرح کرده است که اساسا از منات اعتبار نیست و دیدگاه شخصیش رو مطرح کرده و
خیلی ممنونم. صحبت آقای دکتر مرتضوی وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی رو در خصوص شفاف سازی برای مسئله‌ای که اخیراً در مورد فروش جزایر کیش و قش مطرح شده بود و با هم شنیدیم.
نوزده 28 دقیقه است. لطفاً به ما بگید که به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ یک، انتخاب مدیران شایسته. دو، شفاف سازی سازوکارها. 30,000 10,35 بدون خط خوردگی. رادیو گفتگو.
میکروفون باز. بدون خط خوردگی.
در بخش میکروفون باز میزبان دو بزرگوار خواهیم بود. ما میخواییم در خصوص خوب و بد وزارت بازرگانی گفتگو کنیم با جناب آقای علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای محمد رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین. آقای جدی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای مجید رضا حریری عزیز، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، سلام به شما، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همینطور شنوندگان محترم برنامه و مهمان عزیزی که روی خط هستن.
زنده باشید، متشکرم. آقای جدی میفرمایید که حالا ثبات در سیاست گذاری در کشور حالا در بعضی از مقاطع وجود نداره. یه زمان وزارت بازرگانی رو حذف می‌کنیم، توی مقطع دیگه دوباره دنبال احیای وزارت بازرگانی هستیم، بعد توی مقطعی میگیم نه نباید وزارت خونه باشه، باید یه سازمان کوچیک باشه، بعد میگیم نه باید یک اداره باشه، و بعد دوباره به این نتیجه میرسیم که خب اگر سازمان یا اداره باشه به اهدافی که حالا باید برسیم در این خصوص نمیرسیم، و دوباره برمیگردیم سراغ این که یک وزارتخانه به عنوان وزارت بازرگانی به هر حال مجددا شروع به کار بکنه. بفرمایید که چرا الان این موضوع مزیت محسوب میشه و چرا از نظر مخالفان حالا اشکال هست؟
بله ببینید، مسئله ای که مطرح میشه متناسب با فضا و جوی که ایجاد شده، متاسفانه هر زمانی که ثبات در بازار، ثبات در کالاها از بین میره و یه مقداری بی ثباتی ایجاد میشه، دولت اولین حربه ای رو که معمولا افراد دخیل اولین حربه ای رو که دنبال میکنن یا بعض تفکیکی یا ادغامه.
بله.
یعنی عملا دو دهه الان کشور معطل همین مباحث شده و عملا ریشه یابی درستی انجام نشده در حل مشکلات. من چند تا علت رو میگم که مخالفم. یکی این که الان همه دنیا داره میره به سمت نظارت هوشمند و برخط، یعنی داره همه رو کوچک سازی میکنه که از ظرفیت های به عبارتی زیر ساخت های آی سی تی استفاده بکنه برای اینکه بتونه عملا کوچک سازی بکنه و نظارت ها رو هوشمند بکنه. ما هی داریم میریم به سمت اینکه عملا هی داریم عریض و طویلش میکنیم، بعد به نتیجه هم نمیرسیم، بعد یه مدت وقت ملت رو میگیریم دوباره میگیم نه ما اشتباه کردیم و دوباره برگردیم مثلا دوباره ادغامش بکنیم، بعد ادغام هم که میخوایم انجام بدیم